محمد وآله الطاهرين. فرع پنجم از فروعی که ذیل مسئله 31 مطرح شد در خصوص این مطلب بود که آیا با اعطاء مال خمسی و یا زکوی به شخصی به اندازه وافی به حج او مستطیع شناخته می شود یا خیر؟ عرض کردیم در خصوص این مسئله در 3 جهت جداگانه باید این فرع مورد تحلیل و تحقیق قرار بگیرد. جهت اول مربوط به این بود که آیا صحیح است که بازل این مال زکوی و یا خمسی مثل مالک مال و یا متولی مال خمس این مال را به کسی بدهد و شرط کند که با آن به حج برود، یا این شرط اساساً غلط است، لغو است و نافذ نیست؟ عرض کردیم نظر سید صاحب قرب آن است که این شرط صحیح است، و چون این شرط صحیح است فوجب علیه الحج. اما در مقابل نظر حضرت امام و سید محقق خویی این بود که این شرط صحیح نیست و لذا حج بر او واجب نمی باشد. ما نظر حضرت امام و سید محقق خویی را تقویت کردیم در جهت بطلان این شرط و این که این شرط لغو است و نافذ نمی باشد، و بحث در این خصوص به نظرم دیگه تمام شد. 2 دلیل آوردیم و ثابت کردیم که درسته منشأ بطلان این شرط چه چیزی می باشد. اما در خصوص فقط لغو شرط و بطلان شرط این نظر رو گفتیم. اما جهت دوم از جهات بحث در خصوص این مسئله این است که احسن تو که این شرط اصلا غلطه یا درسته؟ نه دیگه دلیل نمیخواد، نه همه خود دلیلی که بر بطلان آوردیم فساد نظر آیه صاحب عروه را مبنی بر این که صحیح هست روشن میکنه. درست شد؟ نه. جهت دوم بحث این است که علا کل الفرضین، یعنی چه قائل به صحت این شرط شویم و چه قائل به عدم صحت این شرط بشویم؟ آیا معطله و مبذول مستطیع به استطاعت بذلی شناخته می شود و در هر دو فرض حج بر او واجب می گردد؟ یا یا این که مستطیع به استطاعت بذلیه شناخته نمی شود و در هر دو فرض حج بر او واجب نیست، و یا باید میان هر یک از این دو فرض تفصیل داد، یعنی بگوییم این شخص مستطیع می شود و حج بر او واجب خواهد شد اگر قائل به صحت شرط شوید، یعنی بگوییم که این شخص مستطیع می شود و حج بر او واجب است اگر قائل به صحت شرط شوید، و مستطیع نمی شود و حج بر او واجب نیست اگر قائل به عدم صحت شرط شوید. ظاهر کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به تبع سید محقق یزدی آن است که اینها قائل به تفصیلند. به این بیان که حضرت امام و محقق خویی می‌فرمایند اگر قائل به عدم صحت شرط شدیم کما هو تحقیق، فلا یجب علیه الحج. البته آیه یزدی را به اضافه کنید، گفتم فقط آیه خویی، درسته؟ امام، یعنی این سه بزرگوار، بله تکرار نشه، این سه بزرگوار فرمودن که حج واجب نمی شود بنابر این که شرط صحیح نباشد کما وقت، و واجب می گردد بنابر این که این شرط صحیح و نافذ باشد. قایت الامر حضرت امام و محقق خویی معتقد به عدم صحت شرط شده اند، لذا فتوا داده اند به عدم وجوب حج. اما سید صاحب عروه معتقد به صحت این شرط شده است و لذا فتوا میدهد به وجوب حج. تفاوتشون به سبب مبناست، و الا قول به تفصیل از ظاهر کلامشون کاملا به دست میاد که آقای خدمت شما عرض بشه سید یزدی فرمود فالظاهر الصحة و وجوب الحج، یعنی وجوب حج متبرر چه کرد؟ صحت شرط کرد. در مقابل حضرت امام و آقای خویی فرمودن که لق الشرط ولم یجب، یا فرمودن لم یصح الشرط فلا یجب علیه الحج. باز این عبارت آقای خویی از همه دیگه روشنتره که داره تفریح میکنه، چون این شرطی را که مالک مال در حین دادن زکات به طرف گذاشته، این شرطی را که مجتهدی که متولی این مال است در حین اعطای این خمس به آقای فقیر مثلا گذاشته که به شرطی بهت میدم که بری حج، چون این شرط باطل است فلا یکون مستطیعا، و چون مستطیع نیست پس حج واجب نیست. نه ببینید، اگر آقای خویی قائل به صحت شده بود وجوب حج رو میگفت یا نه؟ چرا دیگه؟ قائل به وجوب حج میشد. اگر حضرت امام مثل سید یزدی شرط رو صحیح میدونستن میگفتن فواجب الحج. درسته؟ این قائل به تفصیل هست. چون گفتن صحیح نیست شرط، گفتن پس حج واجب نیست. آقای یزدی اگر ایشون قائل به عدم صحت شرط میشد میگفت واجب الحج. ببینید، پس قائل به تفصیل همه هستن، نهایتا در جهت اینکه این شرط صحیح هست تا حج واجب بشود، یا صحیح نیست تا حج واجب نشه. در این جهت اختلاف نظر بین امام و آقای خویی با آقای یزدی، اما در اصل تفصیل هیچ تفاوتی بینشون نیست. و اما سید محقق حکیم در مستمسک قائل شده است به این که با اعطاء مال زکوی و یا خمس به این شخص این فرد مستطیع می شود، چه قائل به صحت این شرط بشویم و چه قائل به لغویت این شرط بشویم. به دلیل این که با اعطای این مال به این شخص نصوصی که دلالت بر وجوب حج با استطاعت بذلیه داشتن شامل ما نحن فی می شود. عبارت سید حکیم در مستمسک این است که ذیل کلام سید یزدی که فرمودن فالظاهر و الصحت و وجوب الحج علی، در ذیل این کلام این عبارت رو دارن: ان ظاهر المتن ان وجوب الحج في المقام مبني على صحه الشرط. ظاهر کلام آقای صاحب عربه اینه که میخواد بفرماید چون ما قائل به صحت شرط شدیم قائل به وجوب حج شدیم. و يمكن المناقشه فيه، ولی ما میتوانیم در این تفریع و این بنا مناقشه کنیم به این صورت که به انه لو بنی علی بطلان شرط، حتی اگر قائل به بطلان این شرط هم بشیم، امکن ان یدعا الوجوب، می توانیم ادعای وازم وجوب کنیم به لحاظ صدق العرض، به لحاظ صدق العرض یعنی عرضی حج، فتشمله نصوص البذل فیجب علیه الحج للاستطاعة البذلیه، لا لصحة الشرط. لا لصحة الشرط. میگه ما قائل میشیم به این که حج بریم واجبه، نه بخاطر اینکه این شرط صحیح شده، نه از ما دیگه شرط غلط، نهایت شرط واسطه دیگه، شرط گذاشته بی مورده، مثل این میمونه که اصلا شرطی نگذاشته شده بود. ولی عرضه حج با این اعطای مال خمس و زکات به این شخص صادق یا صادق نیست، خب صدق میکنه که عرضه حج شده. عرض میکنیم که به نظر میآید که اقوا آنچه از که سید حکیم مطرح فرمودن، به دلیل این که بعد از اثبات بطلان شرط نتیجه میگیریم که این شرط کل عدم محسوب میشود. یعنی مانند زمانی می شود که اعطا بدون گذاشتن همچین شرطی صورت بگیرد. و شکی نیست که اگر مال زکوی و یا خمسی بدون شرط حج به کسی اعطا شود و اون مال وافی به نفقه حج باشد، اون شخص مستطیع برای حج میگردد و حج بر او واجب میشود. و همینطور در صورتی که این شرط لغو باشد. بله گفتیم اقوا درسته؟ بله اینو به دوازش شد که عرض می... این طور صورت باشه که عرض میکنیم که بله نه این رو به این صورت مطرح کنید که عرض میکنیم که در توضیح مبنای سید حکیم این طور باید گفت که ببینید در توضیح مبنای سید حکیم این گونه باید گفت که نهایت چیزی که با اثبات بطلان شرط نتیجه گرفته می شود این است که این شرط کل عدمه. ها دیگه اقوا نگید، درست شد؟ نهایت چیزی که بله بله در این در جهت مبنای کلام آقای حکیم نهایت چیزی که می توانش گفت این است که بله نهایت چیزی که با اثبات بطلان این شرط نتیجه گرفته می شود این است که این اعطا به مانند زمانی است که هیچ شرط صورت نگرفته باشد، خمس اعطا بشه، زکاتی اعطا بشه، ولی هیچ شرطی مثلا نشد، درست شد؟ بعد میاد اشکال بعد احسن تون که کل عدم محسوب میشه، درست شد آقا؟ بله حالا یه چیز رو استعمال میکنه. ببینید من چون میخوام بیانه مبنای آقای خویی رو یه مقدار روشن کنیم که مبنا چی؟ ایشون اینو میگه، چون میفرمد آقا ببینید یه سوال، اگر کسی بیاد پیش ما مال زکوی رو به ما بده به اندازه حجم که باشه ما مستطیع نمیشیم؟ قطعا مستطیع میشیم. خب حالا نهایت آمده یه شرطی گذاشته، اون شرطم لغوه دیگه. وقتی لغو بود میشه شرط باطل، شرط باطل بود مثل این است که اصلا شرطی در کار نبوده. لذا آیه حکیم میفرماید که استطاعت حاصل میشه، درست شد؟ لکن این بله بله اصلا مثل اونجاست که شرط لغو شد، لکن این مبنا قابل نقد است. چون مجرد اعطاء مال زکبی و یا خمس به شخصی همانند اعطاء مالی به صورت هبه و علی نحو المطلق به یک شخص می باشد، در حالی که هیچ سخنی در حین اعطا از حج به میان نیامده. و عند العرف به این اعطا عرضه کردن حج به کسی سر نمی‌کنه. من و به کسی که این مال به او اعطا شده است من عرض علیه الحج یا من عرض علیه ما یحج به صادق نیست، بلکه من عرض علیه المال الذی یفی بالحج و یفی بغیر الحج صدق می کند. من عرض علیه المال الذی یفی بالحج. و لذا در صورت عدم اشتراط و عدم ذکر شرط استفاده از این مال در حج، استطاعت بذلیه صادق نیست و تحقق پیدا نمی کند. بله، اگر این مال وافی به حج باشد و این شخص به اندازه مخارج خود و خانواده خودش برخوردار از نفقه و مخارج زندگی باشد، در صورتی که این مال خمسی و زکوی اعطاش به این شخص جایز باشد، استطاعت مالیه پیدا میکند و بعد از استطاعت مالیه این حج بر او واجب میشود، که البته اعطاء مال خمس و یا زکات به کسی که مستغنی است جائز نیست. ببینید و آیه حکیم عرض میکنیم سیدنا، شما میفرمایید اگر کسی آمد پیش ما مالی رو داد از خمس، میدونیم ما از خمسه، مالی رو داد از زکات، اتفاقا این مالم به اندازش میشه حج، میگه بعید نیست ولو شرط حجم نکنه این مال باعث این میشود که استطاعت بذلیه محقق شود. عرض ما اینه که ملاک استطاعت بذلیه چی بود؟ این بود که من عرض علیه الحج. شما نصوص رو آوردید گفتید نصوص شاملش میشه دیگه، ما در همون که گفتید صدق قول عرض میکنه حرف داریم. شما گفتید آقا به مجرده که یک مال زکبی رو بیاد یک کسی به فردی بدهد صدق عرض حج میکنه، عرضه حج میکنه، ما در این حرف داریم. اتوان میگیم صدق عرضه حج نمیکنه. این نهایتا مثل این میشه کسی بیاد پیش ما یه مال به ما هبه کنه، اگر کسی بیاد مالی رو به ما هبه کنه میگن که حج عرضه کرده به شخص، میگن مال هبه کرده. نهایتا بعد از این که مالک این مال شد اگر از مخارج زندگیش بیشتر بود وافی به نفقه داشت، این مال استطاعت مالیه براش محقق میکنه، و جالب این است که این حرف در همه قابل قبوله، این استطاعت مالیه، اما در مال زکوی و مال خمسه استطاعت مالیه نمیتونه محقق بشه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع این مال خمسه و زکوی فقیره.